أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه جمع بین اخبار و روایات تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس بود. وجه نهم و دهم که نزدیک به یکدیگر هستند ولی در این حال یه اختلافی از حیث سعه و زیق با هم دارن، وجهی است که مرحوم آقای خویی و مشهور به اون ملتزم شدن. مشهور در جمع بین اخبار تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس گفتند که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعیان، از مخالفین و مشرکین به دست شیعیان میرسد. خب بدیهی است کسی که اعتقادی به خمس نداره هیچ وقت خمس مالش را پرداخت نکرده. خب اگر در اثر معامله‌ای یا به هر دلیلی مالی به شیعیان برسه از دست کسانی که اعتقاد به خمس ندارند، اینجا بر شیعیان دادن خمس لازم نیست، یعنی این خمس حلال شده، ساقط شده. اما اگر در ملکیت خود شیعه و در اثر عمل او فائده‌ای نصیب او بشود یا به طور کلی شرایط خمس فراهم بشه، باید خمس بده. اخبار عدم تحلیل ناظر به اون اموالی است که ابتداءً توسط خود شیعه به عنوان ربح و سود و فائده برای او حاصل میشه، اما اخبار تحلیل اون اموالی را حلال میکنه، خمس اموالی را حلال میکنه که از غیر شیعه و غیر معتقده به خمس به دست او رسیده. مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین وجه جمع را ذکر کرده، لکن یه توسعه ای داده و اون این است که فرموده این مال اگر از کسی به دست شیعه برسد که خمس نداده، اما از این که معتقد باشد یا نباشد، یعنی طبق نظر ایشون خب خیلی از شیعیان فاسقند، حالا بعضی خیلی نگیم، بعضی از شیعیان فاسقند، با این که اعتقاد به وجوب خمس دارن اما خمس نمیدن. خب حالا فرض کنید کسی معامله ای کرده با یه شیعه فاسق، چیزی رو به او فروخته، پولی به دست او رسیده، خب این پول معلومه خمسش داده نشد، خمس این اموالی که از طرف کسانی که خمس نمیدهند به شیعه میرسه حلال شده، لازم نیست خمس این اموال را بده. پس توسعی که آقای خویی دادن در چیه؟ نسبت به مشهور. مشهور اون غیر شیعه را فقط در نظر گرفتن، گفتن مال اگر از غیر شیعه به شیعه برسه، یعنی از کسانی که معتقده به خمس نیستن. ایشون میفرماید منحصر به غیر شیعه نیست، مال از هر کسی که خمس نداده، چه غیر شیعه چه شیعه غیر پایبنده به احکام، اینا خمسش حلاله، اما بقیه باید داده بشه. عرض کردیم اون چه که میتواند به عنوان شاهد جمع وجه نهم، اونی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، قرار بگیره، عمدتاً دو تا روایته، یکی روایت یونس ابن یعقوب و یکی هم روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرم. خب این دو روایت رو ذکر کردیم، استدلال به این دو، استشهاد به این دو روایت را هم بیان کردیم. نتیجه این شد که متیقن از این دو خبر این است که اون مالی که ینتقل الی الشیعی، این مال اگر از ناحیه کسانی که اهل خمس نیستن به شیعه منتقل بشه، به یکی از انواع انتقال مثل شراء، مثل هدیه، مثل ارث، هر کدام از طرق انتقال محقق شود، خب این برای منتقل الی خمس ساقطه، ولی در ذمه منتقل عنه باقی میمونه. یعنی شیعه ای که مثلا اهل خمس دادن نیست، اگر زمینی را از یه شیعه دیگه خرید، خب پولی را داد به اون شیعه دوم، اون شیعه دوم خمس این پول را لازم نیست بده، اما سقوط خمس و تحلیل خمس نسبت به این شیعه دوم ذمه اون اولی را بری نمی کنه. حق ائمه و خمس این مال بر گردن اون اولی ثابته، در ذمه او هست و باید بپردازه. این مقدار مورد اتفاقه، یعنی هم مشهور هم مرحوم آقای خویی از این روایات این رو به دست آوردن، استفاده کردن. واقعش این است که این دو روایت با قطع نظر از جهاتی که حالا عرض خواهیم کرد دلالت بر این مطلب داره، و لولا اون اشکالی که حالا ما عرض خواهیم کرد، اگر بخوایم بین مشهور و مرحوم آقای خویی داوری کنیم، حق با مرحوم آقای خویی است. دقیق بفرمایید، اساس حرف مرحوم آقای خویی و اختلافشون با مشهور چیه؟ گفتیم این دو هم یک اشتراک دارن و هم یک افتراق. اشتراکشون در چیه؟ در اصل این جمع که اخبار تحلیل ناظر به مالی است که به شیعه منتقل میشه و اخبار عدم تحلیل ناظر به اون مالی است که خود شیعه ابتداءً اکتساب میکند. در این با هم اتفاق نظر دارند. اما اختلاف در اینه که مشهور حکم به این که تحلیل مربوط به منطق الشیعی است را مقید کردن به کی؟ به من لا یعتقد الخمس. میگن فقط اگر از غیر معتقد خمس به این شیعه انتقال پیدا کنه حلال. خب مرحوم آقای خویی اشکال میکنن که وجهی برای این تقیید نیست. آخه به چه دلیل شما این دو روایت را که به حسب ظاهر مطلقاً مقید میکنید به خصوص غیر معتقد به خمس؟ این دو روایت مطلقاً عبارت دو روایت اون مقداری که شاهده، دقت بکنید من مرور بکنم ببینید. در روایت یونس ابن یعقوب اینطور آمده بود که مردی از قماتین خدمت امام صادق علیه السلام رسید، این جمله رو فرمود. ببینید این جمله رو عرض کرد: تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا ان ذالک مقصرون. سوالش چیه؟ میگه گاهی به دست ما اموال و ارباح و تجاراتی میرسه که ما یقین داریم حق شما در این اموال ثابته. پس سخن از اموالی است که از دیگران به دست این شخص رسیده و یقین دارد که اونها اهل خمس نیستند. خب کجای این روایت ظهور داره که این انتقال مال از ناحیه کسی است که اعتقاد به خمس نداره؟ کجای این روایت مقید شده به من لا یعتقد الخمس؟ این اطلاق داره. اگر یه شیعه ای هم که معتقده به خمسه ولی خمس نمیده، مالی را به این شخص داده باشد، آیا نمیتونین بگیم یعلم ان حقهم فیها ثابت؟ فرق نمیکنه چه مخالف باشه چه شیعه فاسق، وظیفش خمس دادنه. هر کدام خمس ندن در واقع حق ائمه در اون مال ثابت شده است. خب این روایت اطلاق داره، از کجاش می شود استفاده کرد که این فقط ناظر به کسانی است که اعتقاد به خمس بله ندارن؟ واقعش اینه، همطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، وجهی برای این تقیید نیست. این روایت اطلاق داره، یعنی حق با مرحوم آقای خویی است. روایت دوم که از ابی خدیجه وارد شده، دقت بکنید، روایت مربوط بود به اون شخصی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یه جمله‌ای گفت که امام ناراحت شدن، فرمود حل لیل فروج، فروج رو برای من حلال کن. روایت رو چند بار خوندیم اینجا. امام علیه السلام ناراحت شدن، اون شخصی که اونجا حاضر بود عرض کرد آقا این منظورش چیز دیگه است، منظورش این نیست که شما بری تو راه وایسی ببینی کدوم زن مانع داره کدوم نداره، منظورش چیه؟ انما یسألک خادما یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یسیبه او تجارتن. شما حواست هست؟ احسن. او شیئن اعطیه. این منظورش اینه، خادمی که میخره، میراثی که به او میرسه، زنی که باش ازدواج میکنه، تجارت یا هدیه‌ای که به او میرسه، اینا رو براش حلال کنی. خب یعنی اینا چیزایی است که از دیگران به او رسیده، از دست کسانی رسیده که اهل دادن خمس نبودن، یعنی حق ائمه را ادا نکردن. این اموالی که میگه به دست ما میرسد مشکل داره، کسایی به ما دادن اینا رو که خمس اهل خمس نبودن. خب کجای این روایت مقید کرده که این انتقال مال به شیعه از ناحیه کسانی است که اعتقاد به خمس ندارن؟ کجاش مقیده؟ این عامه، این مطلقه، حق ائمه ثابته در هر مالی که خمسش داده نشده. حالا میخواد این کسی که خمس نداده به خاطر این باشه که به خاطر این بوده که اصلا اعتقاد نداشته، یا اعتقاد داشته و اهل عمل نبوده. واقعش اینه، این روایت هم از این جهت اطلاق داره. لذا در دوران امر بین نظر مرحوم آقای خویی و نظر مشهور از این دو روایت اطلاق استفاده میشه، یعنی تحلیل نسبت به اون اموالی است که انتقال به شیعه پیدا کرده و به هر دلیل خمسش قبلا داده نشد، اما از این که این خمس ندادن به خاطر عدم اعتقاد به خمس بوده و از ناحیه غیر شیعیان، و این که این خمس ندادن ناشی از فسقش بوده، شیعه‌ای بوده اعتقاد داشته ولی خمس نمیداده. ظاهر این دو روایت اینه، در این جهت حق با مرحوم آقای خمیس. اما اصل این استشهاد صرف نظر از اون داوری که عرض کردیم، چون ما یه وقت در مقام داوری بین مرحوم آقای خویی و مشهور با قطع نظر از امور دیگه قرار داریم، به نظر میرسه در بین وجه نهم و وجه دهم، وجه نهم یعنی نظر مرحوم آقای خویی اصح و اولاست، این جمع اولاست از جمع مشهور. خب حالا آیا اصل این استشهاد درسته یا نه؟ ببینید، عمده برای جمع این است که شاهدی برای اون جمع باش. قبلا ملاحظه فرمودید از اون 8 جمع بین اخبار که گفتیم، یک بعضی از این جمع ها مشکلش این بود که شاهد نداشتن، جمع تبرعی بودن، جمع همینجوری بودن، جمعی که لا شاهد له من الاخبار، این جمع به درد بخور نیست، جمع باید شاهد داشته باشه. خب حالا این شاهدی که در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده و البته مشهور با قطع نظر از اون اختلافی که در برداشت از این دو روایت دارن، آیا این شاهد جمع کافیست یا نه؟ چون مرحوم آقای خویی برای جمع به این دو روایت استناد کردن، لیکن تدلنا علی تفصیل این دو روایت، یه اشکالی در این دو روایت هست که شاید نتوانیم ما این دو روایت را به تنهایی شاهد جمع قرار بدیم. خوب دقت کنید، اصل این جمع چیه؟ ببینید، ما دو دسته اخبار داریم، روایاتی که خمس را مطلقا برای شیعه حلال کرده، روایاتی که خمس را مطلقا تحلیلش را رد کرده، خمس ادای خمس را لازم کرده، روایاتی که خمس را تشدید کرده، گفته باید حتما بپردازید. خب جمعی که مرحوم آقای خویی و مشهور گفتن، در واقع مثل هر جمعی یک جنبه ایجابی داره، یک وجه سلبی داره، یک تفصیله. میگن روایات تحلیل ناظر است به اون اموالی که از غیر شیعه و شیعه فاسق به ما برسد که میدانیم خمس ندادن، اینجا بر ما خمس دادن لازم نیست. خمس این اموالی که دیگران باید میدادن و ندادن و حالا به دست ما رسیده، این خمسش حلال شده. این اون جنبه ایجابیه این جمعه. یه وجه سلبی هم داره و اون این که چی؟ خمس در اموالی که خود ما ابتداعا اکتساب میکنیم و هر مکلفی اگر مالی را اکتساب کنه باید خمس بدهد، این اموال تحلیل نشده، خمس این باید داده بشه. پس نفی تحلیل نسبت به این اموال میشه وجه سلبی و خود تحلیل، ایجاب تحلیل، اثبات تحلیل نسبت به اون اموالی که گفته شد. حالا این دو تا روایتی که خوندیم آیا هر دو جهت ازش استفاده میشه یا نه؟ ما از این دو روایتی که شاهد جمعن باید هر دو مسئله رو استفاده کنیم. شاهد جمع مثلا یعنی چی؟ شاهد جمع روایتی که شاهد جمعه، اونم یه همچین جمعی، در واقع باید یه گوشه چشمی به اخبار تحلیل داشته باشه، یه گوشه چشمی به اخبار عدم تحلیل. اصلا شاهد جمع در واقع شاهد بر این تفصیل باید باشه، یعنی ما بتونیم بگیم خب اگر یه دست روایت داریم که میگه تحلیل شده خمس، یه دست روایت داریم که نافی تحلیله، اما یه روایاتی هم داریم که حد وسطه به اصطلاح، یعنی یه گوشش میخوره به تحلیل خمس، یه گوشش به عدم تحلیل. ولی شاهد جمع نیست که، شاهد جمع یعنی این تفصیلی که ما بهش ملتزم میشیم باید در این روایت رد پاشو پیدا کنیم. خب این دو روایت آیا این چنینه؟ ببینید باز این دو روایت رو دقت بکنید. چی فرمودید؟ بله ببینید باز دقت کنید، چون ما بالاخره این روایت ها، روایت یونس، یونس ابن یعقوب، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابو عبد الله عليه السلام ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. خب اینجا ناظر به چیه؟ این روایت فقط ناظر به تحلیله. چی رو داره حلال میکنه؟ ها؟ تحلیل میکنه خمس اموالی که از دیگران به ما رسیده. اما راجع به عدم تحلیل نسبت به اموال خود ما تو این روایت دیگه چیزی نیست. یعنی وجه ایجابیش بیان شده، تحلیل بیان شده، اما راجع به اون بخش دوم وجه سلبی و عدم تحلیل دیگه چیزی تو این روایت نیست. در روایت سالم ابن مکرم هم همینطوره. قال رجلون و انا حاضرون حل لیل فروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام، ناراحت شدن امام، فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یسیبو او تجارتن او شیئن اعطی. فقال امام فرمود هازا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والقائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. خب اما والله بلا يحل الا لمن احللنا له. خب این روایتم ناظر به کدام وجه؟ اون وجه ایجابی، یعنی تحلیل نسبت به اموالی که ینتقل من الغیر الى الشیعه، کسی که خمس نداده اگر مالش منتقل شد به شیعه، اینجا همین ابتدای کار لازم نیست خمس بده. اگر تحت ملکیت خودش چیزی براش پیدا شد، سودی کسب کرد، باید خمس بده. خب اینجا هم راجع به عدم تحلیل، یعنی اون بخش دوم، اونی که در تحت ملکیت خودش واقع شده، چیزی نداره. پس عنایت بفرمایید، این دو روایت اگرچه دلالت بر تحلیل خمس نسبت به مالی که انتقال به شیعه پیدا می کند داره، اما دلالت بر نفی تحلیل نسبت به مال شیعی فی نفسه که در ملک خود او به وسیله او اکتساب سود میشه نداره. وجه ایجابی رو دلالت میکنه، وجه سلبی رو دلالت نمیکنه. نعلم و ان حقک فیها ثابت، یعنی نعلم و که چی؟
یه خوبی واجب هست، پس سلبیش رو خودش متقدمه و همه میدونن، لذا دیگه اشاره هم نکردن در بازش.
این که میگه نعلم و ان حقک فیها ثابت، یعنی در اون مال،
پس اصل مال این که حلال نشدن ثابته درش، که مال درش حلال نشده، لذا اینجا سوال از اینه که میشه حلال بشه برای من یا نه. این وجه ایجابیش رو داره سوال میکنه، وجه سلبیش خیلی مشخص و متقدمه برای همه.
احسنتم، شما هم دارید مثل که تأیید میکنید ایشون رو. بله بله، خیلی همچین عالمانه سر تکون میدادید. این اشکال رو عرض به حضور شما بعضی از بزرگان کردن، مرحوم آقای شاهرودی، آقای آسد محمود شاهرودی این اشکال رو به این جمع کرده، در حالی که به نظر ما این اشکال وارد نیست. همطور که شما فرمودید، حالا این بیانی که در حال با این تعبیرات ایشون نگفته وجه ایجابی و سلبی و، اما خیلی مختصر بالاشاره ازش رد شده، اما این اشکال به نظر ما وارد نیست. ببینید در این دو روایت اساساً وقتی که سوال میکند اون رجل از امام علیه السلام که تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت، ما یقین داریم حق شما در این ثابت. این که میگه ما یقین داریم حق شما در اینا ثابته، یعنی به هر حال اونها در اثر معامله سود و ربحی نصیبشون شده، اموالی دستشون بوده که باید خمسش را میدادن، خب اونا ندادن. آیا تکلیف ما چیه؟ ما با این اموال چه باید بکنیم؟ یعنی چنده همطور که ایشون فرمودن اصلا این مسئله به قرینه سؤال معلومه که اگر مالی دست کسی برسد وظیفش خمس دادنه. حالا هر مالی که تحت ید او قرار بگیره، اما از این که خودش روش کار بکنه یا از دیگری به او برسه، اون وقت تحلیل امام راجع به یه بخشش واقع شده، یعنی در ذهن سائل اداء الخمس به نحو عام و وسیع مفروغ عن بوده. گفته هر مالی که به دست من میرسه من باید خمسش را بدم، کما اینکه اون قبلی هم باید میداده. اون قبلی به چه ملاک باید میداده؟ به عنوان یه مکلف وظیفه داشته خمس اموالش را به اهل بیت بده. خب اصل لزوم اداء خمس و اخراج خمس یک امری است که در ذهن سائل مفروغ عن. امام نسبت به یک بخش تحلیل کردن، اما لزوم و وجوب اداء و اخراج خمس نسبت به غیر این به قوت خودش باقی است. بنابراین این وجه جمع به نظر میرسه از این اشکال، یعنی این به اصطلاح استشهاد و این شاهد جمعی که ذکر شده از این اشکال مبراست. تو روایت بعدی هم همین طوره. ببینید وقتی میاد میگه حل لی الفروج، این دقیقا مثل اینه که بگه نعلم ان حقک فیها ثابت. حل لی الفروج یعنی مفروغ عن بوده است در ذهن او که باید خمس مال داده میشد به عنوان مکلف. یه مالی دستش بوده اون شخص، چه از مخالفین باشه چه شیعه فاسق باشه، مکلف بوده به اداء الخمس در حالی که خمس نداده. این شخص آمده از امام طلب میکنه اینو بر من حلال کن، به گردن من چیزی نباشه. وقتی تقاضای حلیت میکنه یعنی خمس را حلال نمیدونه برای خودش. بنابراین در خود همین روایت ولو به صراحت عدم تحلیل نسبت به این شخص به عنوان اینکه ابتداءً بخواد مالی را کسب کنه ذکر نشده، اما قرائنی در این روایت وجود داره که این تفصیل، این دو روایت این تفصیل ازشون قابل استفاده است. لذا به نظر میرسه این اشکال وارد. احسنتم آقای حاجی ایدی، بالاخره اینه دیگه. یواش یواش به هر حال بله این چیز غیر قابل دسترسی نیست، ذهن باید حرکت کنه، تلاش کنه. ادله رو از حضور شما بررسی کنه. خب حالا ولی دقت بکنید، این راه حل یعنی وجه نهم به نظر میرسه وجه قابل قبولی است. عرض به حضور شما، این دو شاهدی هم که برای جمع بین این روایات ذکر شد، اینا قابل استناد و اتکا هست. ولی یک راه دیگری هم اینجا اصلا وجود داره که حالا ببینیم از اون راه میتونیم حل بکنیم و آیا نسبت به این وجه رجحانی داره یا نه، اینو انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله.